ساعت 7 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. امروز سه شنبه 21 ماه حمل سال 1403 هجری شمسی، 30 ماه رمضان سال 1445 هجری قمری برابر است با 9 ماه اپریل سال 2024 میلادی. برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. حکومت طالبان در افغانستان فردا چهارشنبه را اول عید فطر اعلام کرد. اعلامیه دیروز استر محکمه گفت که کمیته رویت هلال در مرکز و ولایات هلال شوال را ندید و مردم هم از دیدن آن گزارش ندادند. بنابراین امروز سه شنبه 30 ماه رمضان و فردا عید است. عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی هم دیروز اعلان کردند که فردا چهارشنبه اول عید فطر است. ملل متحد میگوید ده ها هزار خانواده زلزله زده در هرات با گذشت 6 ماه هنوز هم در خیمه ها زندگی میکنند. اوچا، اداره هماهنگی کمک های بشری ملل متحد، در خبرنامه دیروز خود در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق نوشت که 24800 خانواده در خیمه یا سرپناه های آسیب دیده زندگی میکنند و به کمک های عاجل نیاز دارند. خبرنامه افزود که 3 زلزله پیهم به قدرت 6.3 درجه ریشتر که 6 ماه پیش در 8 روز هرات را تکان داد، 40,000 خانه را ویران و 275,000 نفر را به کمک‌های عاجل محتاج ساخت. اوچا میگوید که این زلزله زدگان برای بازسازی خانه‌های خود و ساختن سرپناه موقت هنوز هم به کمک عاجل نیاز دارند. در این حال IOM یا اداره بین‌المللی مهاجرت روز دوشنبه در شبکه اجتماعی اکس نوشت که تیم‌های این اداره هفته گذشته به 869,000 خانواده در هرات کمک نقدی توزیع کرده تا برای خود سرپناه موقت بسازند. UNDP یا برنامه انکشافی ملل متحد میگوید برای تقویت واحدهای مراقبت جدی در شفاخانه ها و مراکز صحی در مناطق مختلف افغانستان تقریبا 3 میلیون دلار سرمایه گذاری کرده است. این سرمایه گذاری با کمک صندوق جهانی که برای مبارزه با HIV، AIDS، توبرکلوز و ملاریا تأسیس شده صورت گرفته است. برنامه انکشافی ملل متحد در خبرنامه روز دوشنبه خود در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق نوشت که با تقویت این واحدها مراقبت جدی بیماران خصوصا هنگام شیوع کووید 19 اطمینان بخش است. برنامه انکشافی ملل متحد میگوید که ICU یا واحدهای مراقبت جدی نقش مهم در افغانستان داشته، خصوصا در مناطقی که از جنگ‌ها، حوادث طبیعی و بحران‌های صحی متاثر شدند. رئیس پانتونی الزهرا در ایران هشدار داده است که در برابر آن دم محصلان زن که ویدیوی آنها در شبکه‌های اجتماعی نشر شده است، اقدامات قانونی صورت خواهد گرفت. در این ویدیو دیده می شود که این زنان فراغت خود را از پانتون با رقص و پایکوبی تجلیل می کنند. این ویدیو کلیپ با استقبال گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شده است. اما زهرا حاجیانی، رئیس پانتون الزهرا، در بوشهر گفته است نیروهای حراست پانتون این واقعه را بررسی می کنند و محصلی که این ویدیو را تهیه کرده پاسخگو قرار داده خواهد شد. حجاب اجباری و مسئله آزادی اجتماعی زنان و دختران به یک مشکل بزرگ برای رژیم جمهوری اسلامی تبدیل شده است که تلاش می کند با احکام قضایی و جرایم سنگین مالی دیدگاه خود از دین را به زنان تحمیل کند. و استخبارات نظامی اوکراین ادامه کند که یک کشتی جنگی روسیه در جریان عملیات خاص در سواحل کالینینگراد در بحیره بالتیک را تخریب کرده است. این ادعا اگر تایید شود بیانگر افزایش ظرفیت‌های کیف خواهد بود که می‌تواند منافع روسیه را در خارج سرحدات خود هدف قرار بدهد. در ویدیویی که استخبارات نظامی اوکراین در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق نشر کرده، گفته شده است که در داخل کشتی سرپوخوف آتش سوزی رخ داده است و وسایل مخابره اوتوماتیک آن از بین برده شده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. ملل متحد میگوید توزیع کمک‌های نقدی در افغانستان مؤثر واقع شده. یک تحلیلگر اقتصادی هم با این نظر موافق است.
ترجیحات خانواده‌ها فرق می‌کند، لحاظا کمک‌های نقدی نظر به کمک‌های به شکل اجناس مطلوب‌ترند.
حکومت ایران ارائه هر گونه خدمات رفاهی را به مهاجرین غیرقانونی ممنوع اعلان کرد. 7 محصل افغان در پوهنتون گجرات هند به ترک لیلیه مجبور شدند. یک تن از آنان گفت:
در افغانستان وضعیت اقتصادی بسیار خراب است و در اینجا ما کدام سپورت نداریم. پوهنتون از دیگه سو بالای ما فشار آورد.
با گفته صدر اعظم اسرائیل، تاریخ آغاز عملیات زمینی بر شهر رفح مشخص شده. بازار میوه خشک در آستانه عید فطر در افغانستان و با فرارسیدن عید میلیون ها نفر در افغانستان به کمک های بشردوستانه نیاز دارند. یک باشنده هرات میگوید:
ما کو توان از این نداشتم که اولادا خو لباس بخرم. یک بچی 2 ساله دارم که شیر خوش میخورم، ولی فعلا یک دختره هم 4 نیم ساله.
با رادیو آزادی باشید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ملل متحد به اساس یافته های یک سروی می گوید که توزیع کمک نقدی در افغانستان مؤثر بوده است. گزارش اوچا، اداره کمک های بشردوستانه ملل متحد، می گوید که یافته های این سروی که توسط یک سازمان غیر انتفاعی انجام شده بر بهبود مکانیزم توزیع این کمک و طرح‌های انعطاف پذیر در این زمینه تاکید کرده است. این گزارش در کنار کمک نقد بر توانمندسازی اقتصادی مردم تاکید میکند. کارشناسان اقتصادی هم به این باورند که کمک نقدی در کشورهای دیگر نیز مؤثر تمام شده است. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
اوچا، اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد، میگوید سروی یک سازمان بین‌المللی غیر انتفاعی مؤثریت کمک‌های نقدی توزیع شده در افغانستان را نشان می‌دهد. این سروی توسط سازمان IMMAP که برای مؤسسات کمک‌های بشردوستانه و انکشافی خدمات مدیریت معلومات ارائه می‌کند انجام شده است. گزارش اوچا می افزاید که این سروی که در مناطق مختلف افغانستان انجام شده تأثیر مثبت کمک‌های نقدی را بر رفاه خانواده‌ها نشان می‌دهد، اما در عین حال کمبودی‌های قابل توجهی را در تأمین نیازهای اساسی به خصوص در مواد غذایی، مراقبت‌های صحی و آموزش شناسایی می‌کند. یکی از یافته‌های اساسی این سروی این است که مشکلات ناشی از سرمای زمستان و تقاضای مردم برای مواد سوخت نیازمندی به کمک را افزایش داده است. این سروی ترجیحات مختلف را برای نوعیت و تکرار کمک نقدی نشان می‌دهد و بر طرح‌های انعطاف پذیر در این زمینه تأکید می‌کند. ولی بنابر موجودیت نگرانی‌های مربوط به امنیت، بهره‌جویی و حفظ حریم معلومات خصوصی، نیازمندی بهبود میکانیزم توزیع کمک‌های نقدی احساس می‌شود. جانداد جهانی، استاد سابق اقتصاد پوهنتون پکتیا، می‌گوید که چنین سروی‌ها در کشورهای دیگر نیز نتایج مشابه داشته است.
در کشورهای دیگر هم ما نتایج مشابه داریم، چون ترجیحات خانواده‌ها فرق می‌کند. لحاظا کمک‌های نقدی نظر به کمک‌های به شکل اجناس مطلوب‌ترند، چون ضروریات هر خانواده فرق میکند. شاید برای یک خانواده گندم و برنج مطلوبیت بیشتری داشته باشد، برای خانواده دیگری مثلا لوبیا و روغن یا ترکیبی از اینها مطلوب ترند.
آقای جهانی می افزاید که این سروه پیشنهادات برای مؤسسات توزیع کننده کمک های بشر دوستانه دارد که امیدوار است پالیسی سازان در نظر گیرند. گزارش این سروه برنامه‌های کمک تخصیصی، استراتژی‌های ارتباط پیشرفته، خدمات حمایت منسجم و اقدامات امنیتی نیرومند را توصیه می‌کند. این گزارش همچنین در کنار کمک نقد بر طرح‌های توانمندسازی اقتصادی تاکید می‌کند. برنامه غذای ملل متحد 2 هفته قبل گفت که در ماه هود به 6 میلیون نفر در افغانستان پول نقد و یا غذا کمک کرده است. بخش افغانستان این اداره در خبرنامه 23 مارچ در شبکه اجتماعی اکس یا تویتر سابق نوشت که با مساعدت مالی شماره از کمک کنندگان خصوصی و کشورهای همکار آنها از جمله استرالیا، ژاپن، روسیه و سویدن توانستند که این کمک به افغانها ارائه شود. اوچا، اداره هماهنگی کمک های بشری ملل متحد، میگوید 24 میلیون نفر امسال در افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
حکومت ایران ارائه هر گونه خدمات رفاهی به مهاجرین غیرقانونی را ممنوع اعلام کرد. برخی رسانه‌های ایرانی به نقل از احسان حیدری سرپرست اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی تهران گفته که این مهاجران که فاقد اسناد هستند باید به کشورشان بازگردند. او هرچند به گونه مشخص از مهاجرین افغان در این کشور نام نبرده، اما اکثریت مهاجرین در ایران افغان ها هستند و پیش از این نیز شماری از مقام های ایرانی از اقدامات علیه مهاجرین افغان سخن گفتند. جزئیات در گزارش خجسته کبیری.
حکومت ایران بر ارائه هر گونه خدمات رفاهی به مهاجرین بدون اسناد قانونی اقامت در این کشور ممنوعیت وضع کرد. شماری از رسانه‌های ایرانی به نقل از احسان حیدری سرپرست کل امور ادبا و مهاجرین خارجی گزارش کرده که آن دست مهاجرین غیر قانونی که اسناد لازم مهاجرت در این کشور را ندارند به خدمات رفاهی دسترسی نخواهند داشت. این مقام ایرانی بدون نام بردن از مهاجرین افغان در این کشور افزوده که این مهاجرین باید ایران را ترک کنند و به کشورشان بازگردند. اکثریت مهاجرین در ایران افغان ها هستند و پیش از این نیز شماری از مقام های ایرانی از اقدامات علیه آنها سخن گفته بود. احسان حیدری همچنان هشدار داده که در صورت استخدام مهاجرین فاقد اسناد در این کشور کارفرمایان با عواقب قانونی روبرو خواهند شد. با این حال مهاجرین افغان در ایران نیز ضمن نگرانی از اخراجشان از نبود خدمات رفاهی و زمینه گشت و گذار آزاد شکایت دارند. عزیز گل افغان بی یک تن از مهاجرین افغان در ایران میگوید:
خدمات رفاهی مثل کارت بانکی، سیم کارت است. کارت بانکی ندارم، سیم کارت ندارم، باید از یک کسی دیگه استفاده کنم. موام غیر قانونی میشه دوباره. وقتی به بیمارستان مراجعه میکنم، وقتی به یک ارگان دیگه مراجعه میکنم یا کدام مشکل حقوقی برم پیش میاد، دیگه ما حق شکایت ندارم چون اینجا غیر قانونی هستم.
زهرا عزیزی یک تن از خبرنگاران افغان که اکنون در تهران ایران مهاجر است نیز از اوضاع بد و دشواری های مهاجرین افغان در این کشور نگران است. او به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه وضعیت مهاجرین افغان در ایران بسیار خراب است. حتی از لحاظ امنیتی اگر صحبت بکنیم، اینا نمیتونن در خیابان با دل آرام راه برن و نمیتونن کار بکنن، چون مشکلات بسیار زیادی از قبیل اخراج اجباری و برخورد نادرست با افغان ها خیلی زیاد است اینجا. تازگی ها نانوایی که میرن بر از اینا نان نمیتن. گرچه این مشکل قبلا هم بود، یک تعداد کسایی که برگی سرشماری هم داشتن، خیلیاشون که پلیس گرفت برگاشون رو پاره کرد و اینا را اخراج کردن از ایران. خصوصا اینکه مریض میشن پیش دکتر میرن، به خاطر از اینکه بیمه نیستن هزینه شد دو چند سه چند میگیره.
زهرا از حکومت ایران خواستار عدم اخراج مهاجرین و فراهم کردن سهولت زندگی انسانی در این کشور است. این ممنوعیت بر مهاجرین غیر قانونی به شمول افغان ها در ایران در حال وضع می شود که همسایه دیگر افغانستان پاکستان نیست. دور دوم عملیات اخراج اجباری مهاجرین را در 15 اپریل آغاز می کند و به مهاجرین فاقد اسناد افغان مهلت دادند که این کشور را ترک کنند. در این روند مهاجرین افغان که دارای کارت‌های ویژه مهاجرت یا ECC در پاکستان هستند نیز شامل می شوند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، پاکستان و ایران هر دو تلاش‌هایشان را بر اخراج مهاجرین افغان شدت بخشیدند. سازمان‌های مختلف حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل مخالفت شدید خود را با شیوه های اخراج مهاجرین افغان ابراز کرده و خواستار حمایت از حقوق مهاجران از سوی کشورهای میزبان شده است. مدافعان حقوق بشر نیز سیاست های اخراج ایران و پاکستان را بی‌رحمانه خوانده و مورد نکوهش قرار دادند و خواستار اقدامات مطابق استانداردهای بین المللی از این کشورها شدند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
پس از حمله بر دانشجویان حین ادای نماز تراویح در لیلیه پوهنتون گجرات هند، 7 محصل افغان مجبور به ترک لیلیه این پوهنتون شدند. مقام های پوهنتون گجرات هند می گویند که درس های این دانشجویان تمام شده و پس از طی مراحل اسنادشان باید لیلیه را ترک کنند و به کشورشان بازگردند. جزئیات بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
چند هفته پس از حمله بر دانشجویان حین ادای نماز تراویح در لیلیه پوهنتون گجرات هند، اکنون از 7 دانشجوی افغان این پوهنتون خواسته شده که لیلیه را ترک کنند. نرجا گوپتا معاون پوهنتون گجرات بر رسانه‌های هند گفته که درس‌های این دانشجویان تمام شده و طبق قوانین این پوهنتون دانشجویانی که دوره‌های تحصیلیشان پایان یافته باید لیلیه را ترک کنند و به کشورشان بازگردند. و افزوده که امور اداری اسناد تحصیلی و نمرات دانشجویان پایان یافته و اکنون آنها می توانند به خانه برگردند. اما یکی از این دانشجویان افغان فارغ شده از پوهنتون گجرات که به دلیل حساسیت موضوع نمی خواهد نامش در گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی می گوید که پس از ترک لیلیه با مشکلات زیاد روبرو هستند. او می افزاید:
در افغانستان ها به همگی معلوم است که وضعیت اقتصادی بسیار خراب است و در اینجا ما کدام سپورت نداریم. پانتون از دیگه سو ما را بالای ما فشار آورد. امرای یکی از دوستایم که میزه محصل است، اکومودیشن پرایویت داره، شخصی داره. ما مجبور شدیم که پیش از او برم، دیگه رای وجود نداشت.
هرچند 3 تن از این دانشجویان ناچار به برگشت به افغانستان شدن، اما دانشجویان باقی مانده افغان در هند میگویند که دوره تحصیلیشان تمام شده و به دلیل تهدیدات به افغانستان برگشتن نمیتوانند و با مشکلات ویزا، هزینه های زندگی و به سرنوشتی در این کشور روبرو هستند. سعید محمود یکی از این دانشجویان که از پوهنتون پونه هند فارغ شده میگوید که پس از فراغت با چالش های مختلف در این کشور روبرو هستند.
ما مشکلات زیادی از قبیل اقتصادی مالی، همچنان مشکلات ویزا را برخوردار بودیم که همیال هم ویزه ما تمام شده و ما یک اپلیکیشن درخواستی نوشته کردیم که تا انوز چی نبود برای ما صادر نکرده، هنوز هم در پندینگ است. کاروبار هم همچنان نیست، عایداتی نیست برای ما.
زکیه وردک جنرال کنسول افغانستان در هند در صحبت با رادیو آزادی میگوید که در دیدار با معاون پوهنتون گجرات اطمینان همکاری با محصلین را حاصل کرده است. اما خانم وردک در مورد رسیدگی به دانشجویان افغانی که در هند در بی‌سرنوشتی به سر میبرند چیزی نگفت. هند میزبان هزاران دانشجوی افغان است، هرچند پس از روی کار آمدن حکومت طالبان دانشجویان تازه افغان نتوانستن برای تحصیلات عالی به هند بروند، اما دانشجویان افغانی که در هند به سر میبرند میگویند که برایشان فرصت کار و زندگی در افغانستان فراهم نیست. آنها انتظار دارند که در هند برایشان فرصت بود و باش داده شود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
در حالی که گزارش ها از خروج سربازان اسرائیلی از شهر خان یونس در نوار غزه خبر دادند، صدر اعظم اسرائیل گفت که تاریخ آغاز عملیات زمینی در شهر سرحدی رفح مشخص شده است. اما در این حال تلاش ها برای برقراری یک آتش بس در غزه نیز سرعت یافته. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
گزارش ها می رساند که آخرین سربازان اسرائیلی با پایان دادن یک مرحله مهم عملیات در برابر گروه حماس شهر خان یونس را ترک گفتند. حماس از سوی امریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان دهشت افکن شناخته می شود. خبرگزاری اسوشیتد پرس از قبل نظامیان اسرائیلی گزارش می دهد که نیروها دوباره خود را منسجم می سازند چون اردوی اسرائیل برای داخل شدن به شهر رفح آمادگی می گیرد. اسرائیل از چند هفته پیش متحد شده است که در شهر سرحدی رفح که در نزدیکی سرحدات مصر موقع دارد عملیات زمینی خود را آغاز می کند. نوار غزه در محاصره قرار دارد و تقریبا نصف باشندگان آن، یعنی 1.4 میلیون نفر، در اثر جنگ به شهر رفح پناه بردند. پلان عملیات اسرائیل در این شهر باعث نگرانی های بین المللی شده است. امریکا متحد نزدیک اسرائیل خواستار تضمین مسئولیت افراد ملکی شده است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز دوشنبه گفت که تاریخ آغاز عملیات زمینی بر شهر رفح مشخص شده است. اسرائیل این شهر را آخرین پایگاه مستحکم گروه حماس می داند. خبرگزاری فرانسه گزارش می دهد که آقای نتانیاهو اما نگفته است که این عملیات چه زمانی آغاز خواهد شد، ولی او تأکید کرده است که پیروزی بر گروه حماس ایجاب می کند که نیروهای اسرائیل به رفح داخل شوند و کندک های تندروان در منطقه را به گفته وی از بین ببرند. نتانیاهو در اظهارات ویدیویی خود تاکید کرد که عملیات صورت خواهد گرفت و تاریخ آن مشخص شده است. صدر اعظم اسرائیل این اظهارات را در حال بیان داشت که در قاهره پایتخت مصر تلاش ها برای برقراری یک آتش بس در نوار غزه سرعت اختیار کرده است. میانجیگران از چندین کشور با نمایندگان گروه حماس گفتگو می کنند. یک مسئول حماس به شرط اینکه نامش ذکر نشود روز دوشنبه به خبرگزاری رویترز گفته است که در مرحله جدید این گفتگوها در قاهره کدام پیشرفت به سوی برقراری آتش بس در نوار غزه صورت نگرفته است. او گفته است که کدام تغییر در موضع‌گیری اسرائیل دیده نمی شود، لذا چیز جدیدی وجود ندارد. آنسو جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا در واشنگتن گفت که آمریکا امیدوار است که برای رهایی گروگانان اسرائیلی یک توافق هر چه زودتر با حماس صورت گیرد تا زمینه برای یک آتش بس 6 هفته‌ای در نوار غزه مهیا شود. مسئولان صحت عامه در نوار غزه گفتند که در جریان جنگ 6 ماهه در نوار غزه بیش از 33 هزار نفر کشته و حدود 76 هزار نفر دیگر مجروح شدند. به اساس گزارش ها مسئولان وزارت صحت عامه در غزه که زیر کنترل حماس است نگفتند که در میان تلفات چه تعداد افراد ملکی اند و چه شمار نظامی اند، ولی گفتند که 2/3 کشته شدگان زنان و کودکانند. جنگ در نوار غزه بعد از آن آغاز شد که حماس و دیگر گروه های فلسطینی به تاریخ 7 اکتبر گذشته به اسرائیل حمله کردند، حدود 1200 نفر را کشته و 250 تن دیگر را گروگان گرفتند.
بیشتر از خبر،
شماری از فروشندگان میوه خشک در افغانستان میگویند در آستانه فرارسیدن عید فروشاتشان در تناسب به سالهای گذشته کمرنگ است. آنان به رادیو آزادی گفتند هرچند بهای میوه خشک امسال پایین است، اما اقتصاد مردم ضعیف‌تر شده و توان خرید میوه با قیمت پایین را هم ندارند. جزئیات را در این گزارش با هم می‌شنویم.
در آستانه فرارسیدن عید سعید فطر در افغانستان، بازارهای کابل و برخی ولایات ظاهراً پر جنب جوش است. اما دکانداران با ویژه فروشندگان میوه خشک از کمرنگ بودن کاروبارشان شکایت دارند. آنان به رادیو آزادی میگویند با آنکه بهای میوه خشک امسال در تناسب با سالهای گذشته پایین است، اما بیشتر مشتریانشان باز هم چنزنی کرده و با نرخ پایین هم نمیتوانند میوه عید بخرند. حمید اختری یکی از این فروشندگان میوه خشک در شهر گردیز با رادیو آزادی میگوید اقتصاد مردم مثل سالهای قبل خوب نیست.
در گذشته هر کس بود، اگر عسکر بود، اگر مامور بود، اگر یک کارگر بود، می آمدن بای و با نمی کردن، می گفتن که اینی میوه خشک بر ما یک جای کنین و حساب تا بگو که ما برات بات مال. اکثریت مردم، یعنی تعداد زیاد مردم، اما چیزای ارزان بای، چیزای بی‌کیفیت خریداری می کنن و اونا می گندن که ما وضعیت اقتصادی خوب نیست. ما از خاطر رسم رواجی که بعضی دوستا و قریبا اینا مراجعه می کنند، اما یک چیز باشه که پیش روی از اونا بانیم.
نور احمد یکی دیگر از فروشندگان میوه خشک در شهر کابل هم شکایت مشابهی دارد و می گوید فروشاتشان با فیصدی بالا کاهش یافته است.
در دوره جمهوریت فروشات ما بالا بود، اقتصاد مردم خوب بود و مردم پیسه داشت. دوره امارات که نسی سالشان میگذره 70% کاهش یافته، یک 30% فروشات ماست. نسی و مردم بسیار جگره میکنه، چنه میزنن.
در این حال برخی از خانواده های افغان نیز به رادیو آزادی میگویند که فعلا کاروبارشان نمیشود و روزگارشان هم خوب نیست. در کنار دیگر آمادگی ها حتی میوه خشک برای عید هم نخریدند. فاضل باشنده ولایت پکتیا به رادیو آزادی گفت که هیچ آمادگی برای خرید مواد خوراکه به ویژه میوه خشک برای عید نگرفته و توان خرید آن را نداشته است.
کراچیرانی کام خصوص وضعیت خراب
است. من کراچیرانی می کنم، وضعیت اقتصادی من خوب نیست و برای عید سودا به شمول میوه خشک، کشمش، پسته، بادام و چیز دیگری نگرفتیم.
اسماعیل مرد کهنسالی که در شهر کابل کاریگری میکند نیز شکایت مشابه دارد.
هر سال خوب بود، اگر در سودا میخریدیم دیگه کاروبار کم است. سودا عید نخریدیم، نه کشمش خریدیم، نه نخود خریدیم، نه سایه چیزی. خدای مهربان باشیم سودا عید بخریم.
این تنها فروشندگان میوه خشک نیستند که از کاهش فروشات و مشکلات اقتصادی مردم شکایت میکنند. پیش از این برخی از کسب‌وکاران و شماری دیگر از فروشندگان که کالاهای مختلف را برای فروش به بازار میآورند شکایت‌های مشابه را مطرح کردند. بر اساس گزارش سازمان‌های بین المللی و گفته‌های برخی افغان‌ها، در گوشه و کنار افغانستان سطح فقر و بیکاری در نزدیک به 3 سال حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان افزایش کمپیشی نداشته و مردم قدرت خرید مواد خوراکه برای روزهای عادی و تا عیدشان را هم از دست دادند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
عید فطر از راه می رسد، اما میلیون ها نفر در افغانستان زیر حاکمیت طالبان به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند. با توجه به این، آیا همه عید فطر را در افغانستان با شور و اشتیاق یکسان برگزار می کنند؟ شاپور صابر در این گزارش به شما می گوید.
دلمی جیب کشتیزی دارم، گزاره می کنم بالاخره.
محمد ناصر در یک پیاده‌رو جاده بانک خون در مرکز شهر هرات در غرب افغانستان کفش می دوزد و روزانه تا 200 افغانی به دست می آورد. این مرد 41 ساله و نان آور خانواده 5 نفره می گوید که کاهش درآمد و افزایش فقر تدارک ایام عید فطر را برای او سخت کرده است. خانه او در منطقه فرقه در شرق شهر هرات است و ماهانه 2000 افغانی کرایه می پردازد. محمد ناصر از مشکلات خود به رادیو آزادی بیشتر می گوید.
ما کتوان از این نداشتم که اولادا خو لباس بخرم، یک بچی 2 ساله دارم که شیر خوش می خورم، ولی فعلا یک دختره هم 4.5 ساله. همه همسایه ها بالاخره همسایه ما نفر یک دست جوری کوشی به زینو بستم.
زندگی بسیاری از افراد نادار در ولایت هرات شبیه زندگی محمد ناصر است. فرهاد 32 ساله که نان آور خانواده 7 نفر است می گوید که یگانه دقدقه او نجات کودکانش از گرسنگی است. به گفته او بیپولی و مشکلات اقتصادی خوشیای اید را از خانوادهش گرفته است.
اما موقعی که پول نباشه که آدم بخوی شیرینی، کوش، لباس با خانواده بخری، دیگه آمادگی چی داری؟ همه دوباره همشون یک نیو خوش بگید ما بیه اینو ماشون منو بخونی واقعا همو در کار میکنیم که هم بچه همو اگه بشنگی نموره. ما خانواده ما فکر نمکنه که ما عید داریم.
یالا بیا آجی آقا جل غوزه فندوق پسته، یالا آقا جا پسته جل غوزه تو خومنی بره بوزا. خوب قربشی آقا جان میای پسته را دست ندیه جی کاکا، ارزونه پسته به 6.5 سد، پسته خندونه به 6.5 سده و زد بازار به 6.5 سد.
این صدای محمد رضا یک فروشنده میوه‌های خشک در بازار هرات است که مشتریان خود را صدا میزند. اما به گفته این دوکاندار 26 ساله امسال مشتریان او نسبت به عیدهای گذشته تا 80% کاهش یافته است.
سابق که می خرید 1 کیلو 2 کیلو می خرید، امسال می خره 0.5 کیلو 3 سد، خیلی اشتاده همه باشه که 2 کیلو بخره. وضعیت برار من کمه که مستر هسته نسبت به سالا گذشته، امسال بار ارزانتر هم هسته اما پول نیه برار من.
میرویس یکی از مشتریان محمد رضاست که برای خریدن میوه ایدی به بازار آمده است. او میگوید که مشکلات اقتصادی سبب شده است که نسبت به ایدهای گذشته میوه کمتر بخرد.
من پله چه مثلا پخواه اخیستله تا 1.5 کیلو 2 کیلو مثلا در میوجات چی اخیستله.
در عیدهای گذشته از هر نوع میوه خشک 1.5 تا 2 کیلو خریداری میکردیم، اما امسال وضعیت اقتصادی ما بسیار ضعیف شده و از هر نوع میوه 0.5 کیلو تا 600 گرم و 400 گرم خریداری میکنیم. هر میوهی که گرانتر باشد کمتر میخرم. نسبت به سال گذشته امسال وضعیت اقتصادی ما بسیار ضعیف شده است.
این پارسا د پروش کال پدغه کی مثلا د شاش کال وضعیت لذیف بده.
خریداری میوه ایدی و آماده کردن لباس نو در روزهای عید از رواج‌های قدیمی مردم افغانستان است. مردم در روزهای عید نظر به توان مالیشان سفره ایدی پهن می‌کنند و در آن میوه‌های خشک و تازه مانند پسته، بادام، چهارمغز، جلغوزه، کشمش، نخود، مالته، کیله، سیب و انواع میوه خشک و تازه دیگر را به مهمانان آماده می کنند. اما شمار شکایات مربوط به مشکلات اقتصادی در آستانه عید امسال به میزان قابل توجه افزایش یافته است و تصویر تیره از چالش‌های اقتصادی بسیاری از خانواده ها را ترسیم می کند. ملل متحد میگوید که بیش از 20 میلیون نفر در افغانستان زیر حاکمیت طالبان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. برای محمد ناصر عید فطر امسال اهمیت خاصی ندارد. به گفته او روزهای عید کاملا شبیه روزهای دیگر سال است. این جمله روشنگر این واقعیت است که همه عید فطر را در افغانستان زیر حاکمیت طالبان با شور و اشتیاق یکسان برگزار نمی کنند.
دیگه از ما که به عید ات آمدگی خاصی نداریم، چون که چیزی نداریم. دیگه همه مثل عدیه، دیگه زندگی عدیه، زندگی فقیرانه، زیاد هم توقع از این نداریم. دیگه همون ضربه شه بالاخره هم زندگی ما گذاره ما بشه.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه.